بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدایت الحکمه، استاد امین نجات، جلسه 22، 20 آبان ماه 1394.
سلام علیکم. بس شما رو نکنه زحمت. یکی دیگه مشاور شما هست، اخوی شما هست که یک آقای اینجا هست، چون اون دنبال یه چیزی میگشت، میخواستم حالا ببینم بهش میگم. باش، سلام، بپرس. ایشون بوده این آقایی که اومده. اون چیزی که خواسته بودید اون از هفته قبل شروع شده، این هفته هم هست، ساعت 4 تا 5 نام فیزی هست. من نگفتم اونجا، خدا بیم اونجا گفتم، من از من نگفتم، من از من تو درس گفتم، من تو درس گفتم وجود خدا بینایته. آره، اون مرتبه اعلی خداست، علت بقیه معلولش هستم. یعنیش بیشتر توضیح داده میشه داره اینا معال بله با خیلی با خیلی تر میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل هفتم راجع به احکام سلبی حقیقت وجود تا کنون 3 فرع مطرح شد، میرسیم به فرع 4، یعنی حکم سلبی 4. حکم سلبی 4 این استش که وجود جزء چیزی نیست. الله میفرماد بحث به اون چرا که ما در فرع اول گذروندیم، اگه خوب دقت بکنید این حکم هم کاملا روشن میشه. اگر وجود جزء چیزی باشه، یعنی ما باید یک مرکبی داشته باشیم که این مرکب دست کم از 2 جزء تشکیل شده باشه، یه جزءش میشه وجود، یه جزء دیگری باید داشته باشی که اون جزء طبیعتاً باید غیر وجود باشه. و با توجه به آنکه ما در فرع نخست گفتیم غیری برای وجود مطرح نیستش، بنابراین نمیشود گفت که وجود جزء چیزی است، چون غیری نیست که با وجود ترکیب بشه و یه کل را پدید بیاره. بنابراین وجود، یعنی همونی که اصالتش اثبات کردیم، جزء هیچ چیزی به شمار نمیاد. این بحثی که مطرح کردیم مستشکل یه اشکالی مطرح میکنه، یعنی اشکال و جوابی که اینجا طرح شده از سوی علامه طباطبایی بسیار فضا رو روشن میکنه. یعنی اون چرا که ما تا حالا هی تأکید میکردیم بحث در ارتباط با متن هستی هستش، اینجا خیلی با صراحت مطرح شده. یه کسی برمیگرده میگه که شما چطور میگید که وجود جزء هیچ مرکبی نیست؟ مگر شما خودتون نمیگید که کل ممکنن زوجن ترکیبی من وجودن و ماهیتن؟ یعنی شما غیر از باری تعالی که حالا بحثش انشالله خواهد اومد، غیر از باری تعالی بقیه رو میگید مرکب هستش، از یعنی یک واقعیت مرکب از 2 بعده، بعد وجودی و بعد ماهوی. پس میشود که وجود جزء یک کل و مرکب باشه؟ علامه طباطبایی که میخواد پاسخ بده میگه بحثی رو که ما الان داریم مطرح میکنیم ترکیب به لحاظ متن هستیه، یعنی در اون مرحله ای رو که متن رو میخواییم تشکیل بدیم، اونجا آیا وجود جزء یک مرکبیه؟ یعنی اگر شما بخواید بگید وجود در اون سطح جزء یک مرکبی هستش، باید قائل بشید 2 امر اصیل دارید که با یک دیگر ترکیب شدن تو اون محدوده متن واقع یک مرکبی رو پدید آوردن. این چیزی که شما مثال زدید، خب این اصلا بحث اصیل و اعتباریه، بحث اصیل و اعتباری که ما باش مخالفتی نداریم، اصلا خودمون در بحث‌های قبل مطرح کردیم. یعنی شما حیطه هایی رو دارید که امر اصیل با یک امر غیر اصیل. غیر اصیل یعنی چی؟ یعنی اون امر اعتباری به حسب معنایی رو که قبلا مباحثش رو مطرح کردیم که اینجا هم یه اشاره بهش خواهد شد، این ترکیب رو ما مانعی ازش نیست، اصلا وجود مملو از این جور ترکیب ها هست، یه ترکیب شایع، ترکیب از وجود و ماهیته. بحث ما در ارتباط متن واقع از اون جهت که واقع هست، آیا تو اون ساحت وجود جزء یک مرکبیه؟ میفهمید اگه این حرف رو بزنید معناش پذیرش یک اصیل دیگره که دو تا امر اصیل در اون حوزه قرار بگیرن با هم دیگه ترکیب بشن و یک کل رو پدید بیارن. چون این چیزی رو ما میگیم نمیشود. ببینید بیان ایشون رو، و منها یعنی از این احکام سلبی وجود یکیش اینه که انه لیس جزء لشیئن، یعنی وجود جزء چیزی نیست. وجود جزء چیزی نیست یعنی کلی ما نداریم که یک جزءش وجود باشه یک جزءش یه چیز دیگه باشه و این کل رو تشکیل داده باشه. انه لیس جزء لشیئن، چرا؟ لان الجزء الاخر المفروض غیره، اگر قرار باشه وجود جزء شیئی باشه یعنی باید یک امری مغایر وجود ما داشته باشیم که با وجود جمع بشه مجموعاً این کل رو بسازه، در حالی که به حسب اونچه که در فرع اول گذروندیم غیری برای وجود مطرح نیست. لان الجزء الاخر المفروض، چون جزء آخری که الان می‌خوایم فرض کنیم تا وجود با او ترکیب بشود تا یک کلی رو بسازد، قطعاً اون جزء مفروض باید غیر وجود باشه. یعنی طبیعتاً معنی نداره که شما بگید یه جزء وجوده یه جزء دیگه هم وجوده، خب همش که وجود شد دیگه دو جزء اثنینیت معنی نداره، به حسب فرع دوم اثنینیت دیگه معنی نخواهد داشت، قطعاً با جزء دیگر مغایر با وجود باشه. ول وجود لا غیر له، در حالی رو که وجود غیری براش نیست به حسب اون منهای اول. و ماغیل، یه اشکال و جواب، یعنی دخل مقدر، و ماغیل ان کل ممکنن زوجون ترکیبی من ماهیتن و وجود، اگر شما میبینید میگن هر ممکنی زوج ترکیبی هستش از ماهیت و وجود، و بعد شما بخواید بر اساس این بگید که خب پس وجود با غیر وجود ترکیب شد و یک کلی رو پدید آورد، مواظب باشیم اینجا ترکیب از اصیل و اعتباریه، ما منکر ترکیب از اصیل و اعتباری نیستیم، اصلا این بحث نمیخواد این رو بزنه. حالا انشالله ما فقط الان بحث وجود و ماهیت رو گفتیم، حالا هم جلوتر رفتیم یا در بحث دیگه خواهید دید اعتباری فقط ماهیت نیست، هر چیز دیگری که غیر از متن وجود باشه و به گونه‌ای وصف ویژگی خصوصیت وجود باشه همشون مثل ماهیت اعتباری هستن، تمام اونا همین گونه هستن. وجود فقط با ماهیت گره نمیخوره در ترکیب اصیل و اعتباری، مثلا وجود با وحدت، وجود با علیت، وجود با فقر، وجود با معلولیت، وجود با هر چیز دیگری، اونا هم اینجوری هستش. ترکیب از اصیل و اعتباری رو که ما مخالفش نیستیم، اون رو قبول داریم، ولی ترکیب از اصیل و اعتباری است، این تو فضای اعتبار تحلیل عقلی، این همون بحث انتزاعی، همون بحثی که قبلا مطرح کردیم، تو اون فضا ما منکر ترکیب نیستیم. بحث ما راجع به متن واقع از اون جهت که واقع هست هست، اگر در اون ساحت بخواد بگید ترکیبی را پیدا کرده این دو جزء اصیل باید داشته باشید، عبارتشون نگاه بکنید، اما آنچرا که گفته می شود این کل ممکنه زوجون ترکیبی من ماهیت و وجود فاعتبارون عقلی، یعنی یک اعتبار عقلیه، این بحث به کالبد شکافی عقلی و تحلیل عقلی به دست میاد، نه اینکه دو تا متن اصیل باشه، نه این به لحاظ تحلیل عقلی رو بارها تاکید کردم، تحلیل عقلی رو نبرید بگید فقط تو فضای ذهن این اتفاق میاد، تو فضای ذهن که گتری نیستش اتفاق بیفته، که ما بحث اصیل و اعتباری رو کجا بردیم؟ تو خارج بردیم. بله، کیه که متوجه این ترکیب میشه؟ آیا مثلا فرض کنید که مثلا میکروسکوپ اگه بذاریم میتونیم وجود و ماهیت از هم دیگه جدا بکنیم؟ نه، اصلا این میکروسکوپی که الان داریم که هیچی، 10 میلیون برابر قوی تر از این هم بشه نمیتونه وجود و ماهیت از هم دیگه چیکار بکنه؟ تفکیک بکنه. این کار علم تجربی نیست، این کار عقلی و فلسفیه. یعنی فلسفه میفهمیم بابا جنبه اشتراکی غیر از جنبه اختصاصیه، عقل این تحلیل ها رو انجام میده. پس بنابراین میفرماد که فاعتبارون یه اعتبار عقلی ناظرون الی الملازمه بین الوجود الامکانی و الماهیت، ناظر استش به ملازمه، ارتباط، اتحاد. کلمه ملازمه رو دقت کنید الان تو سطرهای بعدم خیلی واضح مسئله رو باز مطرح میکنه، ناظر الی الملازمه بین الوجود الامکانی، یعنی میخواد بگه وجود امکانی که دارید حتما ماهیت هم همراهش دارید. بله، اگه وجود واجبی باشه ماهیت همراهش نیست، ولی اگر وجود نازل شد از اون بی‌نهایت فرو افتاد، وجود ضعیف حتما هم ماهیت همراه خودش داره. اینه میخواد بگه لا ان، این تعبیر نگاه کنید چقدر فضا رو واضح میکنه، لا انه ترکیب من جزئین اصیلین، نه اینکه ترکیب از دو تا جزء اصیل باشه. اونی که الان ما میخوایم نفی بکنیم ایناستا، اونی که ما الان میخوایم نفی بکنیم ترکیب در ساحت واقع به ما و واقع هست. اونی که ما تو فرع اول گفتیم لا غیر، تو متن واقع به ما و واقع هست. اونی که گفتیم دو و سه نداره، به لحاظ متن واقع به ما و واقع هست. متن واقع میگم دیگه حواستون جمعه، یعنی همونی که اصیله، نه یعنی اون چی که در ورای فاعل شناسه. خب ماهیت هم هست، خیلی چیزا در خارج هستش، در خارج واقعیت داره، ولی یه چیزی هستش که واقعیت به ما و واقعیت جنس واقعیته. یه سری چیزا هستش که جنس واقعیت نیست، احوال اونی هستش که از جنس واقعیته. ما تو بحث قبل این مباحث مطرح کردیم دیگه، این فروعاتی که داریم طرح میکنیم نگاه بکن، لا غیر لا یعنی تو اون متن واقع به ما و واقع فقط وجوده. یا دومی دو و سه نداره، که خیلی فرع دوم پر اهمیته، حتما مطالعه دقیق، مباحثه کامل، فکر زیاد راجع به فرع دوم به کار ببرید که این مسئله حل و فصل بشه. یا تو فرع سوم گفتیم جوهر نیست، عرض نیست، خود این آقایون گفتن اصلا وجود به حسب ساحت بروزیش یا جوهر است یا عرض، امکان نداره. بالاخره وجود امکانی همچنان که میگید همراه با ماهیته، اون ماهیت یا جوهر است یا عرض. پس هر وجودی، هر وجودی بالاخره به لحاظ ساحت بروزیش یا میشود جوهر یا میشود عرض. ولی بحث ما راجع به اون ساحت متن واقع به ما و واقع هست. ساحت متن واقع به ما و واقع نه وجود نه جوهر هستش نه عرض. الان میرسیم به فرع چهارم. در فرع چهارم چی میگه؟ میگه جزء چیزی نیست. در کدوم ساحت؟ همون ساحت متن واقع این اتفاق نمیافته. لا انه ترکیب من جزئین اصیلین، ما اونی رو که میخوایم بگیم که ترکیب نداره وجود با چیزی، اینجا رو میگیم. این در واقع فرع چهارم. و اما فرع پنجم. فرع پنجم رو دیروز عرض کردیم، الان توضیحش خواهم داد. این فرع پنجم از این و منها تا برسیم دو سطر آخر همین فصل، این رو گفتیم بر عهده دوستان که خودشون به حسب فایل های قبلی ببینن. ببینید اینجا چی میخواد بگه. در فرع پنجم میخواد بگه که چنانچه وجود جزء چیزی نیست، خود وجود هم جزء نداره. خود وجود یک مرکبی نیستش که دارای اجزا باشه. در نهایت الحکمه وقتی اولا اصلا این روی فرع مستقل نکرد، همینی که الان داریم مطرح میکنیم، در نهایت الحکمه صفحه 13 فرع سوم فروعات دهگانه اصالت وجودی، نه اصلا این بحثا که گفتم فصل مستقل نداره، تو نهایه فصل به عنوان فروعات اصالت وجود اومده، از یه جهت کار خوبی هم انجام شده. ولی اینی که الان ما می‌خوایم بخونیم که این همه مفصل در بدایه اومده، در نهایه اولا ادامه اون فرع قبلی، این ادامه اون چاره، ثانیا این نصف سطر بیشتر نیست. من بیان نهایی رو اینجا یادداشت کردم براتون بخونم. علامه در نهایه میفرماد و به هازل بیان، یعنی با همین توضیحاتی که تو اون فر چهارم دادیم، و به هازل بیان یثبت ان الوجود لا جزء له. این همین تو این بحث قبلی خوب دقت بکنید روشن میشه که وجود داره جز نیست. چرا؟ چون اگر قرار باشه وجود یه کلی باشه، تو همون ساحت متن واقع، اگر وجود یه کلی باشه که دارای اجزا باشه، ما سوال میکنیم این اجزا چی ان؟ عین وجودن یا غیر وجودن؟ اگر این اجزام عین وجود باشن، اصلا جزء کل معنا داره؟ جزء کل معنا نخواهد داشت. اگر بگید غیر وجودن، ما غیر وجود نداریم در ساحت متن واقع به ما و واقع، تمام شد قضیه. یعنی به حسب بحثی که گذروندیم مثلا روشنه، تو نهایت الحکمه همین نصف سطر آورده. خب خوبش این بود که در بدایه اون نصف سطر بیاد. اگرم می‌خواستن این تفصیل رو بفرمان، کجا مطرح بفرمان؟ در نهایه مطرح بکنن. توجه کردید؟ اینجا الان ایشون شروع می‌کنه به این که آقا اجزا ما چند جور داریم. اجزاء در واقع عقلی داریم، اجزاء که منظور جنس و فصل باشه، اجزاء خارجی داریم که ماده و صورت باشه، اجزاء مقداری داریم که در امتدادها وجود داره. خب اینا اصطلاحاتی هستش که در مراحل بعد روشن خواهد شد. اگر هم می‌خواستنشون استفاده بکار بنا، اگه تو کتاب دوم باشه، چون ما یه کتاب خوندیم، اصطلاحات آشنا هستیم، میتونستیم بحث بکنیم. اما میشه بحث کرد، ما تو دور بعد قبلا گفتیم. ولی اصلا نیازی به طرح این بحثا واقعا نیستش. همون تیکه که در نایه آورده مسئله تمام میکنه. اینکه میگم نیازی نیست. شما برای اینکه کتابتون تیکه تیکه نشه، حتما مطالعه بکنید، شرح ها رو ببینید. اگر بتونید فایل دور قبل رو نگاه بکنید که من تاکید اصلیم رو این هستش، خیلی بهتر خواهد بود. پس بنابراین فرع پنجمی که ایشون اینجا شروع میکنه، ببین، و منها انه لا جزء له، یعنی یکی از این احکام سلبی نیست که وجود جزء نداره. علامه این رو تو نهایه ادامه اون قبلی آورده و چی فهمیده؟ فهمیده با همون بحث قبلی این روشن میشه. توضیحش من دادم، اگه وجود بخواد جزء داشته باشه، یا اون اجزا عین وجود یا غیر وجود. اگه عین وجود باشه که اصلا معنی نداره جزء و کل، اگر غیر وجود باشه غیر وجود نداره، یعنی تو به لحاظ فرع اول غیری ما برای وجود نداریم. خب ما این بحثی که اینجا اومده رو عرض کردیم که در واقع بر عهده خود دوستان گذاشتیم که ملاحظه بفرمان. میرسیم به فرع ششم. ما رو میخوایم یکم سرعت بگیریم. رسیدیم به فرع ششم. فرع ششم کجا هستش؟ فرع ششم اونجایی که میگه و من ما تقدم یزر انه لیس نوعن. ببینید، یکی از احکام سلبی که برای وجود مطرح میشه این هستش که شما وجود رو به شکل نوع لحاظ نکنید. من یک کمی در واقع تبیین هایی بکنم که فایده این بحث جدی بشه. شما وجود رو به شکل یک ذات مرسل، چه به نحو جنسی یا نوعی، نگاه نکنه. ببینید جنس خاصیتش چیه؟ جنس یک طبیعت کلی داره که بعد از اینکه فصل اومد انواع رو درست میکنه. نوع چیه؟ نوع هم یک طبیعت کلی هستش که میتواند موجود بشود، بشود شخص و فرد، میتواند موجود نشود، ولی خودش فی حد نفسه یک ذات مرسل داره، همونی که تو فضای ماهیت یاد گرفتیم. الان ما میخواییم ببینیم اون اصل بحث اینه. آقا وجود یک ذات مرسل نداره، یک کلی نیست. فضای وجود، این اون بعد تو بحث مفهوم وجود توضیح دادیم که مفهوم وجود عین حقیقت وجود رو نمیرسونه، فقط یک نوع حکایتگری داره که در جای خودش باید بحث بشه این حکایتگری چه نوع حکایتگریه. وجود مفهوم وجودی داستان خاصی داره. وجود که همون اصیل اصالتش اثبات کردیم، تشکیک بودنش اثبات کردیم، مباحث قبل رو گذروندیم، اون وجود یک ذات مرسل نداره، مثل جنس نیست که تا با آمدن فصل تحصل نوعی پیدا بکنه، یا مثل نوع نیست که با آمدن یک فرد و شخص تحصل فردی و شخصی پیدا بکنه. یعنی همیشه جنس یه ابهامی داره که با چی برطرف میشه؟ با فصول. نو هم یه ابهامی داره. ابهام نو با چی برطرف میشه؟ با فرد، با شخص برطرف میشه، از اون کلیت فرو میفته. اما وجود اینجور نیست. وجود عین تشخص و فردیته. شما اون وجود رو دارید بحث میکنید که اثراتش اثبات کردید. ببینید همین نکته باعث میشه که ما میگیم مفهوم وجود عین ذات وجود نیست. چون اگه اینجوری باشه، یعنی در واقع شما با یه چیزی روبرو هستید که میتونه ذهنی باشه، میتونه خارجی باشه، اون که اصالت نداره. اصالت اونیه که متن بودن، واقع به ما و واقع بودن عین ذاتش رو تشکیل بده. خب اگر راجع به وجود اصیل دارید بحث میکنید، دیگه نباید بگید وجود یک ذات جنسی یا یک ذات نوعی دارد. تو این فرع این نکته رو میخواد بگه. در واقع این جزء فروعات بحث اصالت وجوده. الان دقیق تو یادم نیست، ولی علامه طباطبایی تو نهایت الحکمه اینا رو جزء فروعات اصالت وجود مطرح کرده. ببینید بیان رو. و مما تقدم یظهر، از بحثای گذراندیم، مثلا گفتیم جوهر نیست، عرض نیست، کذا و کذا، حتی فرعی رو که نخوندیم، و مما تقدم یظهر از اون چیز، و حتی بحث‌های قبلی تو فصول قبلی، و مما تقدم یظهر انه لیس نوعا، نوع نیست. شما میتونید بگید جنس هم نیست، نوع هم نیست. چون ببینید جنس که خیلی ابهامش زیاده، باید تازه فصول بیاد تا یه تحصلی بهش بده. تازه نوع هم که بشه باز ابهام داره، یعنی به لحاظ اشخاص و افراد ابهام داره، تا شخص بشه تو خارج متحقق بشه بشه یک شخص. وضعیت جنس و نوع اینجور وضعیتی هستش. اما وجود همونی که اصالتش اثبات کردیم اینجوری نیست، یعنی دارای یک طبیعت ابهامی نیست، بلکه عین تشخص و وضوح و آشکاریه. هیچ ابهامی توش نیست، نه ابهام به لحاظ انواع، نه ابهام به لحاظ اشخاص، چون خود شخصه. اصلا همه چیز متشخص به وجوده، وجود متشخص به نفس ذاته، فردیت وجود به حسب ذاته. ولی فردیت ماهیت چیه؟ عصب وجوده، یعنی تا پای وجود به میان نیاد یک ماهیت نوعی فرد نمیشه، شخص نمیشه، تشخص پیدا نمیکنه. ببین بیان رو. و مما تقدم یظهر انه لیس نوعا، یعنی وجود نوع نیست. چرا؟ لان تحصل نوع به تشخص الفردی، تحصل نوع چون نوع خودش ابهامی داره. ابهام جنس با چی برطرف میشه؟ اینا رو تو منطق خوندید یه حدی رو. ابهام جنس با چی با فصول برطرف میشه، ولی وقتی فصل آمد تازه باز میشه نوع، یه کلیه، یه ابهام از منظر دیگه وجود داره. انسان، خب کدوم انسان؟ یک ابهامی اینجا وجود داره. کی این ابهام ازش گرفته میشه؟ اون وقتی که پای فرد و شخص به میان بیاد. لأن تحصل نوع به تشخص الفردی، حالا بحثایی که بعدن هم داریم، کی میشه که یک ماهیت شخص بشه؟ اون وقتی که پای وجود به میان بیاد. وجود هستش که ماهیت رو شخص میکنه. لأن تحصل نوع به تشخص الفردی والوجود متحصل به نفس ذاته، در حالی که وجود متحصل به نفس ذاته، یعنی هیچ گونه ابهامی نداره، ابهام جنسی نداره، ابهام نوعی نداره. چون وجود یعنی چی؟ منظور ما از وجود مفهوم وجود نیستا، همونی که اصالتش اثبات کردیم، همونی که تشکیلش اثبات کردیم. وجود یک حقیقت عینی خارجیه، متن تشخص و عینیت هستش. پس بنابراین هیچ گونه ابهامی درش وجود نداره. آره، تشخص به این معنا، تشخص با تمیز فرق میکنه. توجه کردید؟ تشخص در جایی هستش که پای مصداق به میان بیاد، منظور این شخص بشه. نه همین دیگه، یعنی در واقع وقتی میگیم بروز و ظهور مواظب باشید، این بروز رو مواظب باشید، یعنی وجود خودش رو در این قالب نشون میده، درسته؟ این قالب رو شما میتونید کلیش کنید، ولی اون وجود رو شما نمیتونید کلیش کنید. این قالب میتونه کلی بشه. وقتی کلی شد میگیم این کلی کی فرد میشه؟ میگیم اون وقتی که به همراه این وجود باشه، یعنی وجود خودش رو اینجوری در بیاره، به شکل اون ماهیت در بیاره. شما این ماهیت بگونه ای هستش که چون عینیت و شخصیت عین ذاتش نیست، میتونید مرسلش کنید. مثلا انسان شما میتونید مرسلش کنید، عین همین انسان را. حالا این انسان اگر بخواد یه فرد و شخصی از او داشته باشیم، به چه شکله؟ به اینکه وجود خودش رو شبیه به اون در بیاره، یه نمونه از اون رو در خودش پدید بیاره. میگیم وجود اینگونه خودش رو بروز داده. اما خود وجود چی؟ آیا وجود میتونیم یه کلی ازش در بیاریم، یه کلی طبیعی، بعد بگیم به حسب یه چیز دیگه تشخص پیدا بکنه، فرد بشه، شخص بشه، یعنی یه چیز دیگه خودش رو بشه؟ نه، اینجوری نیست. وجود عین تشخص و خارجیت هست. پس متوجه شدید چجوریه؟ نه اینکه ماهیت فرضونید اون بالا هستش، اون ماهیت رو میکشونیم پایین، نه، وجود خودش رو به گونه اون ماهیت در میاره. وقتی وجود خودش رو به گونه ماهیت در آورد یعنی چی؟ یعنی اون ماهیت فرض شده، نه اینکه اون ماهیت از کلیت، کلی سرش خودش هست، کلی مرسل سرش خودش هست. ولی ما میخوایم بگیم یک فردی از اون ماهیت اگه میخوایم داشته باشیم چجوریه؟ باید وجود درش تحولی بخوره تا بشه اون ماهیت. و مما تقدم یظهر انه لیس نوعا، شما همیشه اینا رو بازگردان هستی شناختی بکنید. اینا رو بعد از این است که این تفکیک ها رو انجام دادیم، تو فضاهای ذهن ریختیم، حالا میگیم این، مثلا میگیم خداوند آمده ماهیت انسان رو موجود کرده، نه اینکه ماهیت انسان اونور وایستاده بعد خداوند آمده، مثلا فرض کنید اینجوری نیست، بلکه خداوند متعال میاد وجود ایجاد میکنه که این وجود دارای ماهیت چی هستش؟ انسانه، یعنی بروز انسانی داره. وجود خود شخصه، ولی وقتی میخواد نمایان بشه به چه شکل، چی نمایان میشه؟ به شکل انسان، به شکل چوب، به شکل. اصل اون تشخص و خارجیت از آن وجوده. این انسانیت، این درخت بودن، این آهن بودن کلی مرسل هست در واقع، چون عین تشخص نیست. میتواند وجود به گونه‌ای بشه که یک نمونه از او رو به نحو شخصی و فردی چیکار بکنه؟ پدید بیاره. خب ما از فصل 7 خارج میشیم، وارد فصل 8 میشیم. در اینجا من کنارش نوشتم که خوبی که این فصل، البته نوشتم خوب نوشتم، در تحریر بدایه این فصل هم کلا حذف بشه، یعنی بره در نهایت الحکمه مطرح بشه، ولی من این فصل رو براتون مطرح خواهم کرد. توجه کردید؟ این فصل در خصوص نفس الامر بحث میکنه. بحث نفس الامر بحث بسیار مهمیه، این در همه جا کاربرد داره، در همه علوم کاربرد داره. الان تو مباحث معرفت شناسی یکی از بحث‌های مهمی که مطرح میشه نفس الامر گزاره‌ها و قضایا چیه، که از باب مطابقت گزاره‌ها با او ما صدق و مطابقت و عدم مطابقت، بحث صدق و کذب رو استخراج بکنیم. بحث نفس را فقط متوجه مباحث فرض کنید که معرفت شناسی نیست، در حوزه های متعدد مطرح هستش. پیش از این که علامه طباطبایی این بحث مطرح بفرماد، راجع به نفس الامر مباحثی مطرح شده. اون چی که در بدایه و نهایه اومده که خود علامه طباطبایی هم در اسفار جلد 1 صفحه 215 تو حاشیه‌اش دیدگاه خودشون رو مطرح کردن و در جلد 7 از اسفار صفحه 271 اونجام تو حاشیه‌شون دیدگاهشون رو مطرح کردن، یه دیدگاه تقریبا ویژه‌ای در باب نفس الامر میخوان مطرح بکنن. ولی این بحث رو داشته باشید، یعنی بعدها دیدگاه‌های متعدد، اینجا فقط 2 دیدگاه از نفس الامر مطرح میشه، ولی بعدها دیدگاه‌های متعددی از مسئله نفس الامر رو باش روبرو خواهید شد و بحث نفس الامر مهمه. خب فرمایشی که علامه طباطبایی در این فصل راجع به نفس الامر میخواد مطرح بکنه، ابتدا میاد 3 نوع ثبوت رو توضیح میده. شما ثبوت بگو، 3 نوع وجود بگو، 3 نوع تحقق بگو، هر چی دوست دارید اشکالی نداره، ولی بیان خود ایشون 3 نوع ثبوته. ابتدا 3 نوع ثبوت رو مطرح میکنه. 2 نوع ثبوت رو ما تا حالا باش آشنا شدیم. 1 نوع گرچه شباهتایی به بحث قبل داره، ولی یه مقدار تازه است برای ما و یه مقدار سنگین هم هست این نوع سوم از ثبوت. به همین خاطر هستش که من عرض کردم تو کتاب نهایی مطرح میشد بهتر هست، ولی توضیح میدیم. نوع اول از ثبوت چیه؟ نوع اول از ثبوت همون نوع ثبوتیه که همون وجود اصیل داره. وجود اصیل چه جور ثبوت داره؟ ثبوت به حسب نفس ذات خودش، یعنی چون واقعیت وجود از جنس خود واقعیت و وجوده پس ثبوت داره. این یک نوع در واقع ثبوت خواهد بود. پس ثبوت وجود چجوریه؟ ثبوت به نحو اصیل بودن، به نحو متن بودن، چون از جنس وجوده ثبوت داره. این رو بحثش که قبلا خود. نوع دوم از ثبوت چجور ثبوتیه؟ نوع دوم از ثبوت ثبوتی هستش که برای ماهیات مطرح شده. ماهیات چجور ثبوتی دارن؟ بحثش قبلا مطرح کردیم. ثبوت ماهیات به حسب نفس ذات خودشون نیست، چون نفس ذات خودشون عین واقعیت داشتن و وجود داشتن نیست، این از جنس وجود نیستن. پس چه جور ثبوتی ما برای ماهیات مطرح می‌کردیم؟ می‌گفتیم ثبوت بالعرض. بالعرض رو مفصل توضیح دادیم ها. بالعرض یا یه جایی خودم اینا رو عرض کردم خدمتتون، گفتم بالمجاز، گفتن مجاز نبرید تو فضای ادبیات و اینها، یعنی چیزایی ما در عالم واقع داریم با اینکه از جنس وجود نیست ولی کن واقعیت داره و موجوده. چرا؟ چون حالت اونی هستش که از جنس وجود و وقوع هستش. توجه کردید؟ پس اینجا ما با یک نوع ثبوت برخورد میکنیم. یک نوع ثبوت چیه؟ ثبوت این که اصلا من سنخ ذاتش ثبوت و وقوع و وجوده. یک نوع ثبوت چیه؟ ثبوت به این لحاظ که جنس ذاتش ثبوت و وقوع نیستش ولی بالعرض ثبوت و وقوع داره. دیگه ما الان گفتیم اصطلاح بالعرض به لحاظ مفاهیمی که بحث کردیم روشن هستش که چیه، یعنی از جنس وجود نیست ولی از باب اینکه حالت اونی هستش که از جنس وجوده متحقق و موجوده. اینم یک نوع ثبوته غیر از ثبوت قبلیه. اصلا تمام مباحثات ما در اون فصلی که اصالت وجود و اعتباریت ماهیت رو بحث می‌کردیم همین بود که به این دو نوع ثبوت دست پیدا بکنیم. توجه کردید؟ یعنی ثبوتی که نحوه خود وجود اینجور ثبوت رو داره، ثبوتی که نه احوال وجود و خصوصیات وجود و مثلا ماهیت وجود اینجور ثبوت رو داره. اصلا اون فصل و اون بحثا برای همین ریخته شده بود. همونجا این نکته رو عرض کرده، ما به 2 نوع تحقق برسیم، ما به 2 نوع ثبوت برسیم. پس اینم شاید ثبوت نوع دوم. من این مقدار متن رو میخونم تا برسیم به ثبوت نوع سوم. الفصل الثالث فی معنا نفس الامر. الفصل الثامن فی معنا نفس الامر. فصل هشتم در چی هستش؟ در معنای نفس الامر. بحث نفس الامر بحث گسترده ایست. خود کلمه نفس الامر توجه کردید؟ یعنی نفس الامر یعنی خود شی. چرا الان ما اینجا رو نفس الامر میگیم؟ ممکنه من در آخر فصل یه اشاره‌ای به کلمه نفس الامر رو برخی از برداشت‌ها اینا داشته باشم، ولی بدونید این یعنی فایلش رو باز بذارید. توجه کردید؟ بارها قدیمی‌تر میگفتیم مثلا فرض کنید که این پوشه‌ای که باز کردید اینو باز بذارید، الان میگیم فایلش رو باز بذارید. توجه کردید؟ بیاد همینجور ادامه داره، این بحث ادامه دار هستش. در هر صورت الفصل الثامن فی معنا نفس الامر قد ظهر مما تقدم، از بحثایی که گذروندیم در همون فصولی که راجع به اصالت وجود اینا بحث میکردیم، غزهر همه ما تقدم، یک اینو شما رو گذاری بکنید، یک ان لحقیقت الوجود. من انشالله باید یه وقتی فرصتی بذارم کتابای آقایون رو نگاه بکنم، ببینم کتابا رو چیکار کردن. توجه کردید؟ اینی که گفتم نرید الکی کتابا رو مچاله بکنید که دارد. نه نه اینجوری منظورم نیست. حالا بعدا ما در دو جا مشکل پیدا میکنیم. یه جا اونجایی هستش که دوستان کتاب ندارن، با چی نگاه میکنن؟ با لپتاپ نگاه میکنن. توجه کردید؟ و اینایی که با لپتاپ نگاه میکنن و چیز بدی نیست، چیز خوبیه، ولی خیلی باید احتیاط بکنن، چون بارها ما دوستانمون خیلی کارهای مفصل اینا گفتن تو لپتاپ بود پرید. توجه کردید؟ لپتاپی البته کتاب هم ممکنه بپره، ولی پریدنش یه مقدار کمتر هست. توجه کردید؟ ولی اون حواستون باشه و بعد حتما باید حاشیه بزنید، یادداشت بکنید، اینا رو باید داشته باشید. نه اینکه همینجوری متن مثلا جلوتون بیاد، نه نه باید کار بکنید رو متن. توجه کردید؟ رو متن کار بکنید. ما یه دسته این مشکل داریم، یه دسته هم کسایی داریم که نه کتاب دارن نه لپتاپ دارن. اون دیگه مشکل ظلمتون علی ظلمت میشه. توجه کردید؟ این مشکل میگه ظلمتون علی ظلمت. حالا من یه داستان براتون بگم. ما یه وقتی خیلی سال پیش، سال چی بود، 73 وقت کی بود اینا، داشتیم امتحان میدادیم، یعنی حوزه امتحان میگرفتین ها، امتحان میدادیم، نمیدونم جوامع جامعه بود چی بود اینا، رفتیم امتحان بدیم. ما رفتیم همین مصلای قدسی اون موقع نماز جمعه میخوندن، رفتیم اونجا و امتحان دادیم و امتحانم خیلی خوب بود و مشکل نداشت. اومدیم بیرون دیدیم یه طلبه ای طلبه ها رو جمع کرده، طلبه ها رو جمع کرده. اون گفتیم بریم جلو ببینیم چه خبر اینا. گفت اعتراض بکنیم، بریم تحصان بکنیم در شورای مدیریت. گفتم خب چه خبر، مسئله چیه؟ چه وضعی امتحان گرفتن، چه وضعی سوال گرفتن، این سوالات چی بود که گرفت اینا. من نزدیک شدم گفتم فلانی شما این ماده درسی رو کلاس در حوزه گذاشتن، شما کلاسش رفتی؟ گفت نه کلاس برای چی اینا. گفتم که کتابم داره، کتابش رو خوندی؟ گفت نه کتاب اصلا نیاز نبود. گفتم یه جزوه ای این مثلا گاه زغاد میفروشن این جزوه رو؟ گفت نه جزوه هم نخوندن. حالا نه درسش رفته، نه کتابش رو خونده، نه جزوه شو دیده، بعد حالا میگه که چرا امتحان اینجوری در اومده. توجه کردید؟ حالا طرف میبینید که نه کلاسش میاد، اون که هیچ، یا کلاس میاد یه خط در میون میاد. توجه کردید؟ دو روز میاد، سه روز نمیاد، یک روز. اینجوری نمیشه، باور کنید نمیشه. هیچ درسی نمیشه، فلسفه که قطع بدانید نمیشه. توجه کردید؟ فلسفه رو قطع بدانید که نمیشه، یک در میون هم نمیشه. حالا فرض کنید که میاد کتاب همراهش نیست، یا کتاب همراهش هست، خود بدنش اومده، کتابش اومده، خودش اینجا نیستش. توجه کردید؟ خودش اینجا نیستش. اینجوری نمیشه، کتاب باید در دست باشه، کتاب رو باید روش کار بکنید، متن رو کار کنید، یا اگه لپتاپ دارید باید لب‌به‌گونه‌ای وارد باشید، کار بکنید، حاشیه بزنید، آدرس بدید، حرفتون اونجا بنویسید، سوالاتتون اونجا بنویسید، باید کار روش بشه و حفظ هم بکنید. دم بدم یک در واقع یه جایی ضبطش کنید که از بین نره و نپره. برگردیم به بحث خودمون. غزرم ما تقدم، یک، این یک باعث شد که گفتم این بنویسید، ان لحقیقت الوجود ثبوتن و تحققا به نفسه. حقیقت وجود، چرا گفت حقیقت؟ این نگید که مفهوم وجود بحث ما نیست، همون وجودی که اصالتش اثبات کردیم، همون وجودی که گفتیم تشکیکیه، همون وجود، ان لحقیقت، همون وجودی که گفتیم مثلا ثانی نداره، غیر نداره، همون بحثی که در فصول قبل گذروندیم، ان لحقیقت الوجود ثبوتن و تحققا، حقیقت وجود دارای ثبوت و تحقق. اصلا دعوای اصالت وجودی و غیر اصالت وجودی همینه، چون کسانی که اصالت ماهیتن میگن وجود هیچ ثبوت و تحققی در عالم واقع نداره، یا اصلا نه در ذهن، نه در خارج، یا در خارج نداره. اصالت وجودی میگه نه، وجود در خارج واقعیت داره. ان لحقیقت الوجود ثبوتن و تحققا، اما چجوری ثبوتن و تحققا؟ به نفسه، یعنی به حسب سنخ خودش. اینم که گفتیم به نفسه، نگید که حالا یه چیزی به نفس خودش وجود داره پس مثلا میشه واجب الوجود. اینا رو توضیح دادم، ما به ذات دو تا معنا داریم، به ذات یه بار در الهیات مطرح میشه، یه بار تو بحث اصالت وجود مطرح میشه. ثبوتن و تحققا به نفسه، بل الوجود، و بلکه واقعیت امر اینه که جمله میخواد دقیق باشه، بل الوجود و عین ثبوت و تحقق، اصلا عین ثبوت و تحقق. اگر میگیم وجود ثبوتی دارد به نفس ذات خودش، یعنی چی؟ این وجود عین ثبوت و تحقق و واقعیت داشتن هستش. این یک. دو، و ان للماهیات، و برای ماهیات، ماهیات چی هست؟ و هی التی تقالو فی جواب ماهو، ماهیات همونی هستش که در جواب ماهو قرار میگیره. قبلا چون مشابه این بحث داشتیم، من دیگه تکرار نمی کنم چه چیزی اینجا میخواد گفته بشه. یعنی وقتی ما سوال از چیستی شی میکنیم که این چیه در مقابل چیزهای دیگر، اونی که شما در جواب میدید همون ماهیته. اونجا این توضیح دادم شما حلهو و ماهو رو ما باید خوب بفهمیم یعنی چی. هر وقت به حلهو سوال میکنید از زبان مشترک سوال میکنید، هر وقت به ماهو سوال میکنید از زبان اختصاصی سوال میکنید. لذا اون جوابی که در سوال حلهو میاد موجودون و معدومانه، ولی اون جوابی که در سوال ماهو میاد اگر طرف چیستیشو بدونه همونی هستش که ما به عنوان ماهیت میشناسیم او رو. میفرماد و ان للماهیات و هی التي تقال في جواب ماهو. عبارت ها رو توجه بکنید تا برگردید به اون برداشتایی که در اصالت وجودی نداشتیم، ببینید که همون بحثایی که مطرح میکردیم. و توجد و تارتن به وجود خارجی، همین ماهیات، همین ماهیات. خب اگه چون این جملات رو یه وقتی برخورد کردم، بعضیا هم نوشتن هم گفتن که این از رسوبات اصالت ماهیته و کسی که اصالت وجود باشه نباید این حرفو بزنه که ماهیت تارتن تو خارج. آقا چند بار تو همین چند صفحه چند بار گفته شده؟ حالا یه بار از زیر دست در میرفت یه حرفیه، بگیم این مثلا جملات اومده به نوع تاریخی از زیر دست در رفته، چند بار این جمله بیاد؟ ماهیتی که ما اعتباری دونستیم تارتن موجود است به وجود خارجی، تارتن موجود است به وجود ذهنی. یعنی چی؟ ماهیتی که اعتباری دونستیم یعنی ماهیت اعتباری تو خارجه، میتونه تو ذهن باشه، میتونه تو خارج باشه، میتونه موجود باشه، میتونه معدوم باشه. خاصیت ماهیت همینه. اصلا اعتباری بودن یعنی همین. نه وجود نیست، حقیقت اونی که است. اصلا اسم وجود اون که گفتم که حقیقت اون رو نمیرسونه. توجه کردید؟ شما اصلا دعوا رو وجود اینا نکنید. بالاخره ما یک متن داریم که تشخص با او هستش. اگه متن اون دیگه نمیتونه ذات مرسل داشته باشه، اسم اصلا نمیذاریم. اون چیز نمیتونه ذات مرسل داشته باشه. اگه داشته باشه پس بنابراین متنیت عین ذات اون نیست. بالاخره شما باید در نهایت به یک مغزی برسید که اون مغز دیگه ذهنیت درباره اون معنا نداشته باشه. چون اگه بخواد اونم خارجی بشه، ذهنی بشه، پس معلومه یه ذات مرسل داره. پس ذاتش عین متن بودن نیست، پس به چیز دیگری باید متن بودن تأمین بشه. شما بالاخره باید به چنین بنیادی برسید. توجه کردید؟ این بنیاد عجیب بنیادی هستش که بالاخره بله. میفرماد که تو جدا تارتن به وجود خارجیین، میفرماد از این باید بگم بنیان تا بنیاد نماشه، و توجد و تاردن به وجود خارجی فتظهر و آثارها. بله گاهی از اوقات این ماهیت به وجود خارجی موجود میشه و آثارش بروز میکنه. و تارتن به وجود ذهنی فلا تترتب علیه الاثار. آتش رو شما تو ذهن میاری گرما نداره، آتش رو تو خارج میاری گرما داره. و احتمال این خودش یکی از استدلالای این بود که پس ماهیت با اینکه محفوظت الحقیقه است در هر دو متن، بس این اصیل نیست، اصیل چیز دیگری، همون جزء استدلالی که داشتیم. میفرماد فتظهر آثارا و تارتن به وجود ذهنی فلا تترتب علیه الاثار. خب این ثبوتن و تحققن اسم اون ان لل و ان للماهیات ثبوتن و تحققن، ولی چی؟ بل وجود، نه به نفسه. ثبوت و تحقق برای ماهیات هم هست، ولی این ثبوت و تحقق نه به نفس ذات ماهیت، بلکه بل وجود این تحقق هست، لا به نفس ذات ها. اینجا توجه کنید. و این کانا متحدین فل خارج، از این واضح تر متحدین فل خارج. توجه که اینا دو تا رفیق هستن تو عالم خارج. توجه کردید؟ در ذهن اینا رو میتونید از هم جدا بگیرید، ولی در خارج چی هستن؟ ولی رفیق موازن باشید. این یک رفیقی هستن که داستان خاصی داره که در خارج باید توجه کن. خیلی خوب. بله مثل دو تا رفیقی که همیشه با هم هستن، از هم جدایی ندارن، ولی خب یکی اصیل است و یکی اعتباری. تو این فضا میتونه هر دو هم اصیل باشه، میتونه هر دو هم اعتباری باشه، هیچ توشون نباشه، ولی میتونه هر دو هم اصیل باشه. ولی اینجا نه، اینجا همین ترتیبی است گفتیم. و ان کانا متحدین فل خارج، اگرچه متحدین، متکلم متحدین روش تو دقت کنید. و ان کانا متحدین فل خارج، این ثبوت نوع دوم. و اما ثبوت سومی، برای اینکه ثبوت سوم روشن بشه ما نیاز به یک مقدمه تقریبا مفصلی داریم که خود علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این مقدمه رو کجا گفته؟ در فصل 9 مرحله 11 همین بدایه مطرح کرده. توجه کردید؟ این که میگم الان جاش واقعا اینجا نیست، یه دور بعد این بحثو خونده بشه و اینا تو نهایه مطرح بشه، به خاطر همین نکته است. از کتابای ما میشه صفحه 151 فصل 9 مرحله 11. بذارید من این بحثو باز کنم و حواستون کاملا جمع باشه. ما یه تقسیمی داریم راجع به مفاهیم، میگیم مفهوم یا حقیقی است یا اعتباری. خوب دقت کنید، از همین الان که دارید بدایی میخونید، از یک رهزنی و از یک در واقع مشکلی نجات پیدا بکنید. ببینید ما یه بحثی داریم اصیل و اعتباری، درسته که بحثای قبلی ما بود، الان میگیم حقیقی و اعتباری. اینا دو تا تقسیم مختلفه، توجه کردید؟ اون قبلی مقسمش موجوده، دو جملات کلماتی که عرض میکنم دقت کنید، بعدا روش فکر کنید. اون تقسیم موجود یا اصیل است یا اعتباری، مخصوصا تو دستگاه صدرا که خیلی واضحه، موجود یا اصیل است یا اعتباری، اون بحث گذشت. الان داریم چی میگیم؟ میگیم مفهوم یا حقیقی. کلمه اصیل هم اینجا به کار نمیبرن، حقیقی هست. این اصطلاح حقیقی و اعتباری تو اون تقسیم قبلی گاهی اوقات به کار میبرن، اینه به جای اصالت میگن چی؟ حقیقی. ولی اینجا فقط میگن حقیقی. مفهوم یا حقیقی است یا اعتباری. باز تا حالا که دقت داشتید دقتتون رو دو برابر بکنید. گاهی از اوقات که ما اینجوریه، یعنی چیزایی که تو اونجا اصیل بود تو اینجا چه بسا چی بشه؟ اعتباری بشه. چیزایی که اینجا اعتباریه چه بسا اونجا چی بشه؟ چیزی که اینجا حقیقیه اونجا چی بشه؟ اعتباری بشه. و اگر شما توجه به این بحث نداشته باشید، مثلا با آثار شیخ اشراق روبرو میشید، شیخ اشراق چی رو اصیل میدونه؟ ماهیت رو اصیل میدونه، درسته؟ و چی رو اعتباری میدونه؟ وجود رو اعتباری میدونه. در متناش میخونید یه دفعه میگه مثلا فرض کنید که راجع به ماهیت میگه که اعتباریه، یا مثلا تو آثار ملا صدرا، ملا صدرا چی رو اصیل میدونه؟ وجود رو اصیل میدونه. چی رو اعتباری میدونه؟ ماهیت رو. بارها و بارها ملا صدرا میگه که ماهیت حقیقیه، بارها و بارها ملا صدرا میگه وجود اعتباریه. منظور از صدر متعلق این که میگه وجود اعتباریه و ماهیت حقیقیه به لحاظ این تقسیمه، نه به لحاظ اون تقسیمی که گذروندیم. این رو دارم عرض میکنم، تأکید میکنم. به چه خاطر؟ چون شما متن رو میبینید، دیگران دیدن، نوشتن، گفتن و این خلطها پدید آمده، این اصلا شگفت زده میشن، اه چطورشون پس میگه وجود اعتباریه؟ ایشون که وجود حسیل میدونه، توجه کردید؟ چطورشون میگه ماهیت حقیقیه در حالی که ایشون ماهیت چی میدونه؟ اعتباری میدونه. اینا دو تا تقسیم مختلفه. یه تقسیم داریم موجود به اصیل و اعتباری، تو اونجا چی اصیله؟ وجود. چی اعتباریه؟ ماهیت. به هر چیز دیگری همشون اعتباریه. اون تمام شد، اون رو گذروندیم. بله در خاری، چون گفتیم موجود، مقصد ما چیه؟ موجود. اینجا مثلا مفهومه، مفهوم یا حقیقی چی اعتباری. تو هم آدرسی که دادم نگاه بفرمایید، مقصد مفهومه. مفهوم حقیقی چی؟ مفهوم اعتباری چی؟ اینجا اگه اونا رو دقت کردید، اینجا دقت رو باز چی؟ یه برابرم باز بیشتر بکنید. بله؟ بله، تو فضای مفهوم دیگه، تو فضای ذهن، توجه کردید؟ ما داریم مفاهیم تو ظرف ذهن داریم یه تقسیم بندی میکنیم. چه تقسیمیه؟ تقسیم به حقیقی و اعتباری. مفهوم حقیقی چیه؟ مفهوم حقیقی باستاب مستقیم واقعه. من این جملات رو شما هر جور میخواید را تصویر بکنید، یعنی یه چیزایی در خارج صورت داره، میدونم این عمق داره این بحث، بذارید ما حالا در یک سطوحی ازش برای ما روشن بشه، عمیق‌ترهاش انشالله بعدها روشن خواهد شد. یه چیزی در خارج صورت داره، ما این همون صورت رو باستاب و ترجمان ذهنی میکنیم، این کامل. این جور مفاهیم میگیم حقیقی. حقیقی یعنی چی؟ خوب دقت کنید، یعنی ما حقیقت این شی رو فهمیدیم. اصلا مفهوم حقیقی یعنی همین، یعنی این مفهوم حقیقت اون شی رو داره گزارش میکنه، این مفهوم حقیقت اون شی رو داره گزارش میکنه، ما اون شی حقیقتش رو فهمیدیم. به حسب بحثایی که خوندیم مفهوم حقیقی چی خواهد بود؟ فقط ماهیت. حالا اینجا اختلافاتی هست و من وارد اونا نمیخوام بشم. وقتی شما یک ماهیت رو برداشت میکنید، این ماهیت میگید چیه؟ میگید همونی که تو خارج داریم، چون عین خارجیت نیست، میتونه یک نمونه در ذهنش، ذهن چیکار بکنیم؟ این چون حقیقت مرسل داره، با اون بحث قبلی ما هم ارتباط داره، چون حقیقت مرسل داره شما بله مواظب باشید ان شاءالله بعدا هم داریم. منظور حرف ما این نیست که ما ماهیت رو تا اون فیاخال دونش میفهمیم، نه، ما انسان رو تا اون فیاخال دون نه، هر چیزی که فهمیدیم خودش انعکاس تو ذهن پیدا میکنه، هر چیزی فهمیدیم. من تو وجود ذهنی اینو بس خواهم داد، توجه کنید، چون دائما این اشکال اما از کجا؟ نه بابا، هر چیزی که پس سفیدیشو فهمیدی همین مقدار اومده، توجه کردید؟ اندازه‌شو فهمیدی همین مقدار خودش اومده، برخلاف گروه دوم که اینجوری نیستش. دوستان هم مرتب میپرسیدن مفهوم وجود، اینجا یه خورده یه گوشه‌ای از اون بحث داره باز میشه. مفهوم حقیقی اونی هستش که این چیزی که مفهوم شده حقیقتاً مفهوم او باشه، حقیقتاً مفهوم او باشه. این در کجاست؟ در جاییه که باستاب مستقیم داریم، یعنی این چیزی صورت داره در خارج میاد تو فضای ذهن قرار میگیره، یعنی ماهیات. ماهیات همشون همجوریان. الان همین برخوردی که ما الان داریم، این ماهیاتی که در بیرون هستش، اینا تو ذهن هم میاد. واقعا اونی که تو ذهن هستش، ما تو نظریه وجود ذهنی این رو باید مطرح بکنیم، اینی که در ذهن هستش نمونه ای از همونه، یه کلی مرسل داره، یه نمونهش تو خارج زده شده، یه نمونهش تو ذهن ما زده میشه، هیچ مشکلی هم نداره. بله مشکل ممکنه جهل ما باشه، یعنی ما هنوز نشکافته باشیم، ولی میتونیم باستاب ذهنی بدیمش، میتونیم باستاب ذهنی. اینا رو میگیم مفاهیم حقیقی. مفاهیم اعتباری چیه؟ مفاهیم اعتباری که اینجوری نیستش، توجه کردید؟ مفاهیم اعتباری اونه که اینجوری، یعنی اینجوری نیست که باستاب مستقیم واقعه باشه، اینجوری نیست که تمام حقیقت واقعه واقع اون که در واقع هست یک حقیقت مرسل داشته باشه، یه نمونه تو خارج یه نمونه تو ذهن داشته، اینجوری نیست. اینا رو میگن مفاهیم اعتباری، چون دخالت عقل در اینجا زیاد، یعنی اعتبار میکنه عقل، اینجوری نیست که مستقیم بیاد. بله ما متأثرن از واقع این رو میگیریم، اصل انفعال یادمون نرفته، اصل انفعال رو داریم، ما متأثرن از واقع این رو میگیریم، واقع به گونه ایست که ذهن ما مجبور بشه این مفهوم رو تولید بکنه، ولی این مفهوم مثل اون گروه قبلی نیستش. لذا ما گفتیم که مکرر مطرح میکردیم وجود وجود ذهنی نداره، مفهوم وجود وجود ذهنیه، وجود نیست. یعنی اینجوری نیست که حقیقت وجود بتواند یه بار تو خارج باشه، حقیقت وجود یه بار تو ذهن زده بشه. اینا رو میگیم تلاش هایی است که عقل میکنه. علامه اینجا باز نکرده، میگه به نوعی از تأملات، خودشون یه جایی این بحث رو به گونه‌ای باز کرده، صدر اونجور نداره، یه تحلیل داره، دیگران هم خیلی مخالفت کردن. حالا در صورت اون یه بحث خاص خودشه. ببینید مفهوم وجود اینجور نیستش که همونی که تو خارجه یه نمونه تو ذهن زده بشه، تلاش هایی عقل میکنه که به گونه‌ای بتواند مفهومی تولید بکنه تحت تأثیر و فشاری که خارج بهش میده و بتواند این مفهوم نوعی حکایت از او داشته باشه. این مفاهیم میگیم مفاهیم اعتباری. این مفاهیم اعتباری گروه های متعدد دارن. این حق میدید که اصلا نباید اینجا میگفتین، درست؟ گروه های متعدد داره، دو تا گروهش بسیار شناخته شده است، یکی مفاهیم اعتباری فلسفی، یکی مفاهیم اعتباری منطقی. اسم دیگرشون چی که شما شنیدید؟ معقول ثانی فلسفی و معقول ثانی در واقع من. اصلا ما این گروه دوم که اعتباریه، شما اسم دیگرشو بذار معقول ثانی، همشون معقول ثانی هن. اصلا معقول اونو میگه معقول اول، یعنی باستاب مستقیم، صورت داره میاد تو ذهن، اونو میگن معقول اول. یعنی در فهم معقول اول و ثانی برید پشت صحنه مطالعه. من تلاش کردم شما رو برم تو پشت صحنه. چرا میگن معقول اول؟ چرا میگن معقول ثانی؟ حفظ نکنیم اصطلاحات را. معقول اول، معقول ببینیم چی میخواد گفته بشه. معقول اول یعنی همون مفهوم حقیقی، یعنی اونی که در خارج حقیقتش بیاد تو ذهن. درسته من قبول دارم اینجا بحث مفصلش نیست، ما ریزکاری ها و اختلافات و مباحثی داریم، اینا رو انشالله در جای خودش باید بپردازیم، الان ما طرحش نمی کنیم. ولی معقول های ثانی اعتباری دو دستن، معقول های ثانی فلسفی و معقول های ثانی منطقی. خب خوب بود که من تو همین جلسه این بحث رو به پایان می رسوندم تا دستگاه ذهنی شما منسجم اتفاق می افتاد، ولی فرصت ما تمام شده. ذهن دوستان باشه، یعنی قبل از اینکه در جلسه فرمانم خلاصش خواهم گفت، ولی در ذهن دوستان باشه که انشالله من فردا بحث رو ادامه بدم و ثبوت نوع سوم رو هم اثبات بکنیم و بحثش رو بکنیم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله. فردا یعنی شنبه.
چون کسرت عرضی ذاتی وجود که نیست دیگه.